در این بحث که آیا در سبود هلال و تحقق شهر قمری قابلیت رؤیت بالعین مجرد معتبر هست یا اینکه منات و میزان قابلیت رؤیت هست ولو بالعجزه، مورد بحث، موضوع بحث این بود در حقیقت و بنا هم بر این شد که در دو تا مقام از این موضوع بحث بشه. مقام اول مقتضای دلیل اجتهادی، مقام دوم هم مقتضای اصل عملی. اگر در مرحله اول و مقام اول از جهت مقتضای دلیل اجتهادی به نتیجه خاصی نائل نشدیم، مقتضای اصل عملی در مسئله چه چیزی هست؟ ولی قبل از وارد شدن در مقام اول، مقدمه لازم هست برای توضیح تکوان هلال و شکل گیری هلال در تحقق شهر قمری. با توجه به اینکه خود قمر، کره قمر فی نفسی از خودش نوری نداره، به عبارت اخرى جرم مظلم هست، خودش از خودش نوری نداره، اگر نوری در او دیده بشود انعکاس نور خورشید هست، استناره از نور خورشید میکنه. با توجه به اینکه نورش را از خورشید میگیره و قمر هم حرکت حول الارض دارد، به دور زمین در گردش را در حرکت هست، در این حرکت قمر به دور خورشید چون نور از خودش نداره، نور را از خورشید گرفته، همیشه اون یک قسمت نصف از این قمر، کره قمر که مواجه با شمس هست، حالت استناره و نورانیت در او هست، اون نصف دیگر که مواجه با شمس نیست، حالت ظلمت در او وجود داره. با توجه به این که قمری که دارای یک نصف مستنیر هست، یک نصف مظلم هست، این داره به دور زمین گردش میکنه، اون مقداری از نصف مستنیر قمر که مواجه با ما که در زمین هستی مواجه با ارض باشه، اون قسمتی از نصف مستنیر که مواجه با ما باشد، با اهل ارض باشد، اون قسمت دیده میشه. اینکه چه قسمت، چه مقدار، چه جزء و چه بعضی از نصف مستنیر قمر برای اهل ارض قابل دیدن باشه و معلوم باشه، به اختلاف حرکت قمر به دور ارض مختلف میشه، با توجه به حالات مختلفی که قمر در حرکت به دور ارض دارد که حرکتش در یک ماه طول می کشد، با توجه به حرکتی که به دور عرض داره، اون قسمت مستنیر و نورانی قمر برای اهل عرض معلوم میشه، ولی چه مقدار معلوم میشه به حسب ایام مختلف میشه، به حسب ایام مختلف میشه. گاهی قمر بین زمین و خورشید قرار میگیره که اگر بین زمین و خورشید قرار بگیره، اون نصف مستنیر او به طرف خورشید هست، نصف مظلم او به طرف ما هست. طبعا ما چیزی از قمر را نمی بینیم، چیزی از قمر را نمی بینیم. در این حالتی که قمر بین خورشید و بین زمین باشه، شیئی از این جرم قمر برای ما دیدنی نیست. این حالت حالتی است که از اون تعبیر به محاق میکنن یا محاق میکنن. در این حالت ما چیزی از ماه را نمیبینیم، در شبانه روز نمیبینیم، ولی به تدریج که حرکت میکنه در نقطه خاصی که قمر متوقف نیست، حرکت میکنه به دور عرض، اگر فاصله بگیرد از خورشید، از در اون خطی که سه تا کره در او واقع هم، در اون سه خط واقع نشه، مقداری از خورشید فاصله بگیره، از طرف مغرب به طرف مشرق فاصله بگیره، فاصلهش هم تهدید شده، در هیئت تهدید شده، فاصلهش به 12 درجه به بیشتر هست، کمتر از در فاصله کمتر از 12 درجه که تقریبا قمر بین عرض و بین شمس هست، چیزی از قمر برای اهل عرض دیده نمیشه. ولی یه مقدار که فاصله گرفت، اون حالت محاق تمام شد که مقدارش هم به ساعت تعیین کردن، ساعت به ساعت حدود 40 ساعت و چند دقیقه حساب میشه. بعد از اون، از اون حالت محاق که خارج میشه، به تدریج یواش یواش قسمت هایی از این قمر برای اهل عرض یواش یواش قابلیت رؤیت پیدا میکنه. البته مجرد خروج از محاق موجب قابلیت رؤیت نیست، با یه مقدار فاصله باید باشه. به تدریج و این در حرکت قمر به دور عرض، یواش یواش فاصلهش از خورشید بیشتر شد، بیشتر شد، به یه مرحله میرسه که ربع قمر دیده میشه، نصف او از نصف مستدیر، نصفش که در مجموع ربع قمر باشه دیده میشه، که عملا گفتن در شب هفتم ما این گونه هست، ما تقریبا 1/4 قمر را در شب هفتم ما میبینیم. به همین نحو که ادامه پیدا میکنه حرکت قمر به دور عرض، همینطور فاصلهش از خورشید بیشتر میشه، بیشتر میشه، تا به نقطه‌ای میرسد که در اون نقطه ما اهل عرض تمام نصف مستنیر اون را میبینیم، مستنیر قمر را میبینیم، که این اتفاق در شب 14 ما اتفاق میفته، این امر، این حالت در شب 14 هر ماه اتفاق میفته، و همینطور در شب 15 ما که شب بعد از 14 باشه، در بعضی از ماها این حالت هست که تمام اون نصف مستنیر ما به طرف عرض هست و قابل دیدن هست. در این میشه حالت وسط، از حالت ماها تا این که اصلا دیده نمیشد، در شب 14 تمام ما دیده میشه. بین اینها هم که حالت ترویب حساب میشود، ربع این ما دیده میشه، یعنی نصف از نصف مستنی قابلیت رؤیت را داره. از شب 14 و 15 به بعد به همین ترتیب دوباره به عکس می شود. نهایت مقدار قابل رؤیت قمر در شب 14 و 15 هست که از اون تعبیر به بعد را می کنند. بله، تعبیر به بعد می کنند. بعد از اون کم میشه مقدار مستنیر قابل رؤیت برای عرض، کم میشه تا به مثلا 7 شب به آخر ماه تقریبا حالت تربیع ثانی پیدا میشه، یعنی یک ربع از ماه فقط دیده میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه تا به حالت تا دوباره وارد محاق میشود و تحت شعاع قرار میگیره که در نتیجه چیزی از او دیده نمیشه. بر همین اساس این حالات متعدد ما را در از جهت قابلیت رؤیت نصف مستنی برای اهل الارض در مجموع به یک اعتبار به 6 حالت قابل تقسیم هست. حالت اول که حالت محاق، یعنی حالتی که قمر بین شمس و بین عرض قرار میگیره به طوری که این ستاره در خط واحدی قرار بگیرن تقریبا لا تحقیقا و مئه به مئه، چون اگر تحقیقا و مئه به مئه اتفاق بیفته توسط ما بین خورشید و بین زمین حالت کسوف اتفاق میفته، ولی محاق که در هر ماه اتفاق میفته، بله، این حالت توسط قمر بین الارض و شمس تحقیقا نیست، تقریبا هست. این حالت اول که از او تعبیر به محاق یا محاق میشود که نصف مستنیر قمر به طرف خورشید هست، نصف مظلم قمر مواجه با عرض و اهل الارض می شود. این یک حالت که حالت محاق که چیزی دیده نمی شود. از نظر من اینکه با چه درجه از اختلاف شمس این حالت محاق اتفاق می افته، اونطور که گفته شد اگر فاصلش از خورشید در قسمت مغرب کمتر از 12 درجه باشد، این محاق در این حالت اتفاق میفته. وقتی به تدریج فاصله بیشتر میشود، از 12 تجاوز میکنه، حالت خروج از محاق محقق میشه. بعد از این حالت اول که حالت محاق یا محاق باشه، بعد از این حالت هلاله که وقتی فاصله از 12 درجه بیشتر شد، از این حالت توسط تقریبی قمر بین الارض و شمس از این حالت در بیاید و از این حالت بخواد خارج بشه، شیئاً فشیئاً جزئی از این نصف مستنی دیده می شود. اون حالت اولی که جزئی از نصف مستنی دیده بشه که حالت بخشی از اطراف ماه هست، از او تعبیر به هلال می کنند. وجه تسمیه این حالت از قمر به هلال هم گفتن اینه که چون وقتی که مردم این را ببینن بر مؤند مشاهده این قمر به این حالت خاص نشون میدن به همدیگر، اشاره میکنن به همدیگر، یا اینکه صدای تکبیر و تهلیل را بلند میکنن، از این جهت تعبیر به هلال شده. شبیه این اون چرا که در باب سبی گفته شده، استحل السبی اذا ظهر صوته بسیاه اندل ولاده. این از جهت اینکه این حالتی است که مردم متوجه شدن به ما را میبینن و به هم صداشون را بلند میکنن در اشاره به او، حالا یا به ذکر و امثال به تکبیر و تهلیل و امثالی. این حالت دوم پس حالت هلاله که بعد از خروج از محاق به فاصله گرفتن از خورشید به اکثر از 12 درجه به مرحله می رسد ما که بخشی از اون نصف مستنی دیده می شود. حالا عنوان هلال به شب اول فقط اطلاق می شود یا به شب دوم و سوم هم اطلاق میشه به حسب اون چیزی که در کتب لغت و کلمات لغویین اومده مختلفه. بعضیا گفتن که این حالت هلال را حتی در شب سوم هم به اون حالت هلال اطلاق میشه، عنوان هلال اطلاق میشه. این پس حالت دوم. حالت سوم حالت تربیع اول هست که به نحوی حرکت قمر به نحوی شده که 1/4 از قمر دیده میشه. دو نصف بوده دیگه، اون نصف مستنیرش، نصف از نصف مستنیر دیده میشه برای اهل الارض. این حالت تربیع اول. حالت بعدی که این تربیع اول در شب هفتم هر ماه اتفاق میفته. رو این حساب بعضی ها ولو نبه با استناد به دلیل شرعی ولی به حسب تجربه‌ای که در دیدن ما برای اونها پیدا شده، اگر شب شب در شب مثلا ببینن که ربع ما دیده میشه، حالت 1/4 دیده میشه، میگن این را علامت برای شب هفتم حساب میکنن. ولو دلیل شرعی نداره ولی از بحث به تجربه پذیره. این داخل در اموری است که موجب ظن به ثبوت هلال می شود، ولو ظنی که دلیل خاص بر حجیت او وجود نداره. این حالت سوم این بود. حالت چهارم هم که بدر که به نحوی است که تمام نصف مستنی برای اهل الارض دیده میشه. این حالت هم در شب 14 و یا در شب علاوه بر 14 در شب 15 هم اتفاق میفته. حالت 5 هم تربیع ثانی هست که به تدریج از شب 14 و 15 به بعد کمتر می شود، مقدار قابل رؤیت از نصف مستنی کمتر میشه تا به حدی که 1/4 به 1/4 میرسه که به اون تربیع ثانی گفته میشه. در نهایت در آخر ما قبل از خروج از محاق حالت ما جوری است که از جهت تنظیر شبیه هلال اول ما هست. البته به اون بعضی هلال اطلاق میکنن ولی حالا کلمه هلال را به اون مقداری از ما که مقدار کوچک از اطراف ما که در آخر ما از کلمه هلال اطلاق نشه ولی از جهت حالت خارجی نظیر همون هلال اول ما هست، همون حالت باریک بودن و نورانی بودن در اطراف. این یک تقسیم که بعد از اونم که این حالت ششون بعد از اونم که داخل محاق میشه داخل به نحوی میشه که قابل دیدن نباشه هیچ قسمت. این حالات قمر را در حرکت حول الارض به یک اعتبار تقسیم اینجوری کردن. از یک جهت هم به اعتبار آخر تقسیم دیگه ای کردن. گفتم که حالت اول حالت محاق هست که هیچ قسمتی از ما دیده نمیشه. یواش یواش که ما از حالت محاق خارج میشود مقداری از او دیده می شود که حالت هلال، عنوان هلال که حالت دوم باشه. از حالت هلال به بعد تا حالت بدر که ما دیده میشه مثل مستنی دیده می شود، ولی نه در حد هلال و مقدار کم و نه در حد تمام که بعد باشه، به او عنوان قمر اطلاق می کنن. حالت قمر در عنوان قمر را به ماه، به قمر در فاصله بین هلال و بدر اطلاق می کنند. از این حالت، از مثلا شب سوم تا شب چهاردهم، در این فاصله حالت تعبیر قمر را برای او به کار می برند. بدر که شب چهاردهم میشه و یا شب پانزدهم، بعد از بدر تا آخر ماه، تا اون هلال آخر ماه، اون مقدار کم آخر ما، این هم به این قسمت بعدی هم عنوان قمر را اطلاق می کنند. قمر دو تا، قمر اول بعد از هلال الى بدر هست، قمر دوم بعد از بدر الى هلال آخر هست. حالت بعدی هم که حالت محاق و دوباره بعد حالت هلال آخر ما و بعدش هم بتر وارد شدن در محاق و قرار گرفتن تحت شعاع باشه. خب این حالاتی است که قمر در حرکت به دور عرض دارد و بر اساس اختلاف حرکت، اینکه در چه موضعی در اطراف عرض قرار گرفته باشه، مقدار و بعض قابل دیدن از ما برای اهل الارض مختلف میشه. این کیفیت تحقق هلال و شکل‌گیری حالات مختلف قمر از جهت امکان معلومیت برای اهل الارض. بعد از بیان این مقدمه وارد دو تا مقام از بحث باید بشیم، مقتضای ادله اجتهادیه، دلیل اجتهادی در مرحله اول، و مرحله دوم هم مقتضای اصل عملی هست. در مرحله اول که مقتضای دلیل اجتهادی هست، باید نگاه بکنیم که ما یستفاد و از ادله در این بحث که ملاک در ثبوت هلال و تحقق شهر قمری آیا قابلیت رؤیت هست بالعین مجرده فقط، یا قابلیت رؤیت بالعین، قابلیت رؤیت هست ولو بالعین مسلحه. مورد بحث اینه، با توجه به اینکه در این استظهار از ادله اجتهادیه به دلیل اجتهادی باید ملاحظه بشود عناوینی که مذکور در خطابات هست، در دلیل اجتهادی هست، قاعده کلی در استظهار از ادله اینه، ما در محل بحث بخواهیم از دلیل نقطه خاصی را، قول خاصی را استظهار بکنیم، باید ببینیم که موضوع برای احکام چه چیزی قرار داده شد. اونطور که در جلسه قبل بیان شد که در باب صوم و غیر صوم از ابواب دیگر، از احکام دیگر، عنوان هلال و عنوان رؤیت، عنوان تحقق شهر قمری موضوع قرار داده شد، ما برگردیم به روایاتی که در باب وجوب و صوم وارد شده، میبینیم اون چرا که به عنوان موضوع در این روایات ذکر شده اینه که صوم با وجوب و صوم به رؤیه ثابت می شود، مترتب می شود، و افطار و عدم وجوب صوم هم به رؤیت هلال محقق می شود. چون در روایاتی که در جلسه قبل هم خوندیم در باب سه از ابواب احکام شهر رمضان وارد شده، در اون روایات این گونه بیان شده بود که صوم در رویه و افطر در رویه، اگر رؤیت کردید هلال را در اون تقدیر روزه بر شما واجب هست، و اگر رؤیت کردید هلال شوال را روزتون را باید افطار بکنید. عنوان رؤیت در ادله اخذ شده برای ترتیب وجوب صوم و وجوب الافطار، عدم وجوب صوم عنوان رؤیت ذکر شده. با توجه به اینکه این تعبیر در روایات آمده است، باید ببینیم که مراد از رؤیت مذکور در این خطابات چه رؤیتی است، مقصود از این رؤیت چه چیزی است. خب در این مرحله اولا باید ببینیم که آیا این عنوان رؤیتی که در این خطابات برای وجوب صوم عقد شده، این موضوعیت دارد یا طریقیت دارد. همونطور که در کلمات اعلام در ابواب مختلف از جمله در کلام مرحوم های خویی در همین بحث اومده، البته نه در کتاب مستند، تبریرات مستند، بلکه در جوابی که از بعضی از سوالات دادن که بعضی از تلامذه مرحوم های خویی سوالاتی از مرحوم های خویی کردن و ایشون دستور دادن جواب بدن به اون سوالات، جواب بر اساس نظر مرحوم های خویی داده شده که این جوابها با اون سوال در کتاب رؤیت الهلال اونجا ذکر شده. همونطور که در کلام مرحوم های خویی در ابواب مختلف از جمله در جواب از بعضی از سوالاتی که تلامذه‌شون کردن فرمودن، ظاهر اولی هر عنوانی که در خطاب اخذ شده باشه، خطاب متضمن حکم اگر عنوانی درش اخذ شده باشه، اصل اولی و ظاهر اولی اینه که این عنوان موضوعیت داره، نه اینکه طریق برای امر آخر باشه. بعد از اعتراف به اینکه هر عنوانی که در خطاب اخذ شده ظاهرش اینه که موضوعیت داره نه اینکه طریقیت داره، برگردیم به محل بحث. آیا در محل بحث برای ثبوت هلال رؤیت موضوعیت داره یا اینکه نه، رؤیت موضوعیت نداره، رؤیت مذکور در خطاب طریق هست برای امر خاص، برای اون حالت خاصی که در قمر اتفاق میفته که اون حالت خاص قابلیت لرؤیه باشه. رؤیت موضوعیت دارد یا اینکه طریق برای حالت خاص از قمر هست که قابلیت لرؤیه باشه. در این قسمت که رؤیا موضوعیت داره یا طریقیت داره، بعد از اعتراف به اینکه ظاهر اولی موضوعیت هست، ولی در کلام مرحوم آقای خویی به دو وجه استدلال شده برای اینکه در خصوص مقام ما باید ملتزم بشیم به اینکه رؤیت طریقیت داره نه موضوعیت. اینجا در بحث ثبوت هلال موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. طریق برای اینه که قمر قابل رؤیت باشه، طریق برای قابلیت رؤیت. وجه اول و دلیل اول که موجب رفعیت از ظهور می شود، وجه اول عبارت از اینه که بعضی از عناوین هستن که اندل عرف اینها از در اینها طریقیت هست، کاشفیت نه موضوعیت. وجه اینکه اینها کاشف و کاشف هستند و طریق هستند اینه که اینها در ذات اینها کشف خوابیده است، متضمن کشفه. فرمودن عناوین مثل علم، تبیین، رؤیت، امثال اینها عناوینی هستند که به ذاتی در اینها کشف، آلت کشف و تدریجیت وجود داره. هر جا در خطاب یکی از این عناوینی که کاشف ذاتی هستند، تدریجیت ذاتی دارن، در خطاب عکس بشود، ذکر بشه در خطاب، باید حمله بر تدریجیت بشه. از اون ظهور اولی باید رفعیت بشه. یه ظهور ثانوی و قاعده ثانویه در بعضی از عناوین پیدا میشه. فرمودن در همون رساله هم فرمودن که مواردش متعدده، در موارد متعددی این قاعده تطبیق میشود. یکی از اینها مثلا همین آیه صوم که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، عنوان تبین که عکس شده، این ظاهر به حسب قاعده ثانویه مقصود اینه که اون خیط ابیض محقق بشود، نه اینکه افراد اطلاع بر خیط ابیض پیدا کنند. اگر کلمه تبین ذکر شده است، از باب طریق برای تحقق خیط ابیض هست. امثال این موارد در خطابات ذکر شده. روی نصاب اگه در خطابی بیاید که اذا علمت به حرمت به خمریت شیئن فجتنب عنه، عنوان علم که عقل شده، از باب این که علم به حسب ذاتش طریقیت و کاشفیت داره، اینجا ملتزم به این میشیم که ما هو الحرام خمر واقعی هست، نه اینکه فقط معلوم الخمری حرام باشه. چون عنوان علم، عنوان تبیین، عنوان رؤیت، اینا عناوینی هستن که طریقیت و کاشفیت ذاتی دارن. در محل بحث هم از این قبیله، اگر در عبارت روایات وارد شده سم به رؤیه، رؤیت ملاک قرار داده شده، با توجه به ذاتی بودن طریقیت رؤیت و کاشفیت، باید عنوان رؤیت مذکور در این خطاب هم بشود بر طریق به حالت خاص از قمر که قابلیت رؤیه داشته باشه، نه اینکه حکم دائر مدار تحقق رؤیت باشه، به طوری که اگر رؤیت اتفاق نیفتاده باشه، رؤیت الناس اتفاق نیفتاده باشه به خاطر مانع از غیر اینها، اصلا هلال محقق نشه. نه، اینطور نیست. این یک وجه. بسم الله و علی محمد.